با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20% نفوذ افغانستان که حدود 9.5 میلیون تن میشود با ناامنی حاد غذایی مواجه هستند. این برنامه هشدار داده اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکنند، میلیون ها خانواده در افغانستان در آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود تنها میتواند هر ماه برای 1 میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند. بر اساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله های پولی از خارج، کمک های بشری و زراعت میشوند، به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارند. این برنامه سازمان ملل در کنار شماری از سازمان ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید در افغانستان هشدار میدهد. قرار است فردا بند آب پاشدان در هرات به طور رسمی افتتاح شود. در دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رسانه‌ها فرستاده، آمده که بند آب پاشدان و فابریکه تولید برق آن روز پنجشنبه یعنی فردا به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق هرات در ولسوالی کرخ موقعیت دارد و این بند 74 متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که می تواند 2 مگاوات برق تولید کرده و حدود 13,000 هکتار زمین را آبیاری کند. کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل درگیری ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز جهانی جوانان گفته که بیاید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینه‌ای که هستند به طور معنی‌دار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل هستند و شنیده می‌شوند. بنت ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس خود این مورد را نوشته. این در حالی است که روز گذشته 12 آگوست روز جوانان بود. سازمان ملل متحد می‌گوید که تا سال 2035 میلادی حدود 57% نفوذ جهان را جوانان تشکیل خواهند داد. عفو بین الملل روز چهارشنبه بار دیگر خواستار آزادی علی وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون شد. اینها در بیانیه در شبکه ایکس گفته که وزیر از آگست 2024 به گونه ناعادلانه و بدون محاکمه عادلانه در بازداشت است و پرونده های بی اساس برای تمدید حبس او تشکیل شده. و گفته عفو بین الملل او قبلا هم از سال 2020 تا سال 2023 یعنی بیش از 2 سال در بازداشت غیرقانونی بوده. علی وزیر منتقد سرسخت سیاست‌های امنیتی پاکستان در 3 آگست 2024 به اتهام تصادف رانندگی و درگیری با پلیس بازداشت شد. با وجود دریافت وثیقه او در میان زندان‌های اسلام‌آباد، پنجاب و سپس در بلوچستان منتقل شد. اردوی پاکستان را متهم به ایجاد گروه‌های مسلح به جای مقابله با تروریسم می‌کند، اتهامی که حکومت و اردوی پاکستان همواره آن را رد کرده. و اینکه بامداد امروز 5 شهروند ایرانی از آیران اربعین بر اثر تصادف یک بس در جاده نجف کشته شدند. هلال احمر ولایت خوزستان ایران با اعلام این خبر افزوده که در این حادثه 57 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مدیر عامل هلال احمر این شهر بیشتر حادثه دیدگان از آیران خوزستانی بودند. حوادث مرگبار در مراسم مذهبی اربعین هر سال جان شماری را میگیرد. سال گذشته نیز تنها در برخورد 2 دستگاه بس با یک موتر مسافربری در ولایت کرمانشاه ایران 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان در 4 سال گذشته مرتکب نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شدند. همزمان یک فعال حقوق زن میگوید
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم.
در این برنامه خواهید شنید که زنان کارمند در نهادهای سازمان ملل متحد میگویند که به دلیل تهدیدات کارشان را ترک کردند. یکی از این زنان با رادیو آزادی گفت:
در اینجا وقتی که با یک سازمان یا موسسه خارجی که ما کار میکنیم، طالبان فکر میکنه که ما با کافرا کار میکنیم. به همین خاطر است که در این شرایط کار کردن با ما بسیار سخت است.
همچنین درباره محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده شهر قلعه‌نو ولایت بادغیس با شما خواهیم گفت که با ویدیوهایی از بازی فوتبال در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
خود امکانش است که دیگه به بریه نهارم، چون نمیگه درس تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بریخت.
و از جهان هم بیشتر خواهید شنید که در نتیجه حمله یک تیاره بی سرنشین در پایتخت سودان در جریان برگزاری یک مراسم اردوی این کشور 2 نفر کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه همراه رادیو از آزادی هستین. شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 22 اسفند 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 13 آگست 2025 میلادی و شما رادیو آزادی را میشنوین. همین اکنون میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر، نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را برجسته کرده. در گزارش سال 2024 این وزارت که روز گذشته در آستانه 4 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده، آمده که طالبان محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کرده، دست به بازداشت‌های خود سرانه زده و آزادی‌های فردی و آزادی بیان را سرکوب کرده. در این گزارش ما با شماری از فعالان حقوق بشر نیز صحبت کردیم که می‌شنویم.
در آستانه 4 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که طالبان در 4 گذشته مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند. در گزارش‌های کشوری 2024 وزارت امور خارجه ایالات متحده، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش که به افغانستان اختصاص دارد و روز سه‌شنبه 12 آگست در وبسایت این وزارت منتشر شده است، از اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق مربوط به آزادی‌های فردی و بیان یاد شده است. گزارش افزوده است که در سال 2024 حقوق زنان و دختران در افغانستان در بالاترین سطح نقض شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که بر اساس این قانون بر زندگی تمامی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران محدودیت‌های شدید اعمال شده است. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که طالبان در 4 گذشته نه تنها زنان را سرکوب کردند، بلکه مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند و جامعه جهانی باید آنان را برای این اقدامات پاسخگو قرار دهند. ترنم سیدی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
4 تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچ های اجباری، مهاجرت های اجباری، فقر و بیکاری، زندان هایی که پر شده از مردم بیگناه و طالبان عادت کردن به باجگیری و زورگیری و جامعه جهانی هم که در تمامی این 4 نظارگر بود.
یاسمین نبیزاده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که طالبان طی 4 گذشته نه تنها در راستای حفظ حقوق بشر در افغانستان نرمی نشان ندادند، بلکه قوانینشان را نیز سختگیرانه تر کردند و این امر سبب افزایش بازداشت های خودسرانه شده است. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی، بسیاری از زنان از کار محروم شدند، محدودیت های شدید بر پوشش و رفت آمد بانوان اعمال شد و حضور زنان در فضای عمومی به شدت کاهش یافت. بازداشت های خودسرانه، شکنجه، سرکوب، اعتراضات و نبود دسترسی به عدالت گسترده شد. همچنان اقلیت های مذهبی و قومی هدف تبعیض و خشونت قرار گرفتند.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین به بازداشت های خودسرانه توسط طالبان اشاره شده و آمده است که طالبان بدون طی مراحل قانونی به ویژه فعالان حقوق زن، و خبرنگارانی را که از آنان انتقاد می‌کردند بازداشت و زندانی کرده و حتی حق داشتن وکیل مدافع را نیز از آنان گرفتند. در گزارش آمده است که طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش دست به شمار زیاد قتل‌های هدفمند زدند که این کشتارها نوع انتقام‌گیری از افرادی بوده که با حکومت پیشین جمهوری همکاری کرده بودند. همچنین در گزارش ذکر شده که طالبان مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفته و هیچ گونه مکانیزم پاسخگویی ایجاد نکردند و محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان نیز در این گزارش اشاره شده و آمده که طالبان بر رسانه‌ها محدودیت‌های شدید اعمال کرده، خبرنگاران را تهدید و بازداشت کرده و با آنان برخورد خشونت‌آمیز داشتند. در این گزارش با اشاره به شکنجه و مجازات بدنی آمده است که طالبان بدون تحقیقات قانونی مردم را در محضر عام اعدام کرده و شلاق می‌زنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که سال گذشته بیش از 360 مورد تنبیه بدنی از سوی طالبان ثبت شده است که زنان و مردان را متاثر کرده است. این وزارت همچنین گفته است که طالبان برخلاف اظهارات رسمیشان کودکان را در صفوف خود استخدام آموزش دادند. بر اساس این گزارش در سال 2023 طالبان بیش از 340 کودک را برای جنگ و فعالیت‌های دیگر استخدام کردند. در این گزارش به صورت مشخص از بدخشان ذکر شده است که حدود 30 کودک بین 10 تا 18 سال در یک مرکز نظامی مشغول آموزش نظامی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او قبلا بارها تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، در حالی که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش طالبان را به عدم رعایت قوانین بشر دوستانه و بین المللی متهم کرده و گفته است که در بسیاری موارد از قوانین خود نیز چشم پوشی می کنند. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است تا به طور مداوم وضعیت افغانستان را نظارت کرده و از حقوق افغانها به ویژه زنان و کودکان حمایت کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، اکنون شما میتونین که از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم ما را بشنوین و به خاطر از اینکه این اپلیکیشن را در تلفن های همراهتان داشته باشین، اگر اندروید دارین میتونین به پلی استور رفته و اگر آیفون دارین به اپ استور برین و نشرات مستقیم جستجو بکنین و سپس با نصب اپلیکیشن هر جا که هستین میتونین رادیو آزادی را بشنوین. سازمان ملل متحد میگوید که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان کار میکنن از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدن. سخنگوی سرمنشی سازمان به تازگی در یک نشست خبری گفته که یک موضوع که این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را وادار ساخته که برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقت را روی دست بگیرند. در این حال شمار از زنان که ما امروزشان صحبت کردیم که در سازمان‌های امدادرسان وابسته به سازمان ملل کار می‌کردند یا کار می‌کنند می‌گویند که چندین بار به طور غیر مستقیم از طریق موبایل یا سوی افراد ناشناس تهدید شدند. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد میگوید در ماه می سال جاری ده ها زنی که در نهادهای مختلف این سازمان کار میکنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل همکاریشان با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سایر اداره ها، صندوق ها و برنامه های این سازمان صراحتاً تهدید به مرگ شدند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، به تازگی در یک کنفرانس خبری گفته است که این موضوع یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت همکاران خود تدابیر موقتی را روی دست گیرد. آقای دوجاریک با اشاره به تازه ترین گزارش یونما در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان از ماه اپریل تا جون 2025 گفته است که حکومت طالبان با آن که به گونه علنی تاکید کردند که دین اسلام اجازه کار و فعالیت‌های تجارتی را برای زنان می‌دهد، اما در عمل مانع حق کار آنان می‌شوند. با این حال بر اساس معلومات یونما در ادامه نشست‌ها با مقامات طالبان آنان گفتند که نیروهای طالبان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخلی طالبان ادامه دارد. در این حال شماره از زنانی که در سازمان‌های امداد رسان وابسته به سازمان ملل متحد کار می‌کنند می‌گویند چندین بار به طور غیر مستقیم از طریق تماس تلفنی یا سوی افراد ناشناس تهدید شدند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید پیشتر در یک سازمان امداد رسان بین‌المللی که توسط سازمان ملل تمویل می‌شد کار می‌کرد، اما به گفته او به دلیل تهدیداتی که با آن روبرو بود مجبور به ترک کارش شد. او به شرط تغییر صدا افزود:
من خودم با وجودی که تنها نانآور خانه بودم، به خاطر تهدیدایی که متوجه ما بود و یعنی زیاد تهدیدها برام می آمد، من مجبور شدم که کار خود را ترک کنم، چون دیگه خانواده ما می ترسیدن، دیگه اجازه ندادن که من کار کنم. در اینجا وقتی که با یک سازمان یا موسسه خارجی که ما کار میکنیم، طالبا فکر میکنه که ما با کافرا کار میکنیم. به همین خاطر است که در این شرایط کار کردن به ما بسیار سخت است و حتی غیر ممکن است.
یکی دیگر از زنان کونیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند بر حال یک مؤسسه وابسته به یکی از کشورهاست، به شرط تغییر صدا گفت:
ما بارا از طریق موبایل یا از طریق افراد ناشناس تهدید شدیم، بخاطر که امرو یک مؤسسه خارجی کار میکردم. بالای ما زیاد فشار آورده شده که کار مرها کنم، اما نمیتونم، بخاطر که فقط همین ماش است که تمام خرچ خانه ما را پوره میکنه.
این در حالی است که پیش از این نیز سازمانهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد مداخلات حکومت طالبان در روند کمک رسانی، از جمله محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امداد رسانی گزارش داده است. حدود 4 سال پیش در 15 آگست 2021 میلادی با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها در عرصه آموزش و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، کار زنان را در بسیار از ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
محمد عثمان عاطف، کودک فوتبال افغان، میگوید که امیدوار است روز برای افغانستان در بازی های بین المللی بازی کند. او که 12 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت بادغیس است، در اخیراً ویدیوهایش در شبکه های اجتماعی بسیار مشهور شد که در یک زمین خاکی و با لباس ساده فوتبال بازی میکند. ما همراه محمد عثمان در این گزارش صحبت کردیم که گزارش با بخش از صدای او اول آغاز میشه که با هم میشنویم.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده، واقعا آرزو من بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران میگویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا میکند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
ما واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیش توم بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش زندگی من، یعنی به حدود یعنی 2 یا 3 سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
ما که است خب به می قریه زمین خاکی بود، اونجوری که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خود من امکانش است که دیگه به بریه نهارم، چون نمجوگا درست تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
او که دانش آموز صنف 7 مکتب است برای رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم، چون غیر از من خوب استعداد خیلی بوده، واقعا خیلی بوده، یعنی از من تا بیترایم پیدا میشه. من از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین مغزر استعداد من انتخاب کرده بوده که هر کس من حمایت کنه. واقعا نور ناامید نمی کنم و انشالله به سر قول خواستم. مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات و بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که ترما و خارج کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنه.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاورد های داشتند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. سازمان ملل میگوید که پیامد 4 سال حاکمیت طالبان برای زنان افغانستان ویرانگر بوده و این در حال است که شماری از زنان افغان که در حاکمیت طالبان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند میگویند که هر روز وضعیتشان بدتر میشود و همچنین در این شرایط از حقوقشان محروم شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
بیشتر از خبر.
در آستانه فرارسیدن چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 اگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمان ها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند که به گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد کشور است بلکه مشکلات متعددی را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج‌های اجباری، زودهنگام دختران و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می‌کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم‌گیری‌های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اون روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل این که ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
خزی و مرمنی دومره بیواسه شویدی.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمیتوانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان می خوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها از تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه همراه رادیو آزادی هستین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و ما اکنون گزارش را بشنوید که سازمان‌های غیر دولتی ایمرجنسی میگوید که سازمان غیر دولتی ایمرجنسی میگوید که 4 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، سیستم صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه گفته که با توجه به قطع کمک‌های بشری و بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی، امید به بهبود وضعیت صحی افغانستان کم رنگ تر شده. در این میان شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت افغان هم در این گزارش با ما صحبت کردند که همکارم این گزارش را ارائه می‌کند.
سازمان غیر دولتی ایمرجنسی می گوید که در 4 سال حاکمیت طالبان کاهش بودجه و کمبود نیرو سیستم صحی این کشور را به فروپاشی کشانیده است. این سازمان در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که با توجه به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، قطع بودجه اداره توسعه بین المللی امریکا USAID و بی‌توجهی روزافزون جامعه جهانی انتظار نمی رود سیستم صحی در افغانستان بهبود یابد. سازمان غیر دولتی ایمرجنسی افزوده که صلح در افغانستان به معنای پایان جنگ بوده، اما نه پایان پیامدهای آن، و خشونت و جرم پیامدهای جنگی اند که با پایان درگیری ها همچنان ادامه دارند. سلاح‌های فراوان، ماین‌های پراگنده در مناطق دورافتاده و فقر عوامل هستند که این وضعیت را پیچیده تر کردند. سازمان غیر دولتی ایمرجنسی گفته که قربانیان سرقت و حمله، اختلافات خانوادگی و تیراندازی به مراکز درمانی این سازمان در افغانستان آورده می شوند. در ادامه آمده که زخمی های ماین های ضد نفر، چوقوکشی ها، تیراندازی ها و حملات تروریستی همچنان بخش های عاجل مرکز درمانی این سازمان در کابل را پر می کنند. در گزارش این سازمان آمده که حدود 50% بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه ایمرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند که با جراحت ناشی از تیراندازی، انفجار، ماین ضد نفر و زخم های ناشی از خشونت های مسلحانه مراجعه می کنند. گزارش افزوده که در لشکرگاه حدود 80% بیماران به دلیل حوادث ترافیکی و آسیب‌های غیر جنگی پذیرش می‌شوند و در عنابه پنشیر فقر و ناامنی غذایی باعث شده 20% کودکان بستری دچار سوء تغذیه باشند که تأثیرات بلند مدت بر رشد و سلامت آنان دارد. در ادامه آمده که در سال جاری میلادی 75% مجروحان ماین‌های ضد نفر در مراکز جراحی این سازمان کودکانی بودند که فقط برای بازی با ماین‌ها مواجه شدند. در این میان شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت می‌گویند توان تداوی بیمارانشان را ندارند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که حدود 1 سال قبل پسر 12 ساله‌اش را ماین زخمی ساخت و در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو است.
نزدیک یک سال میشه. اینم من تمام این بدنش سلاخ سلاخ کرده بود، میخواد ضعیف شده که حالا یعنی شو که میخواد یک دفعه قص میکنه با روز که میشه اگر می تو خاو دیگه می تو اصلا پیش دکتر برده بودیم، دکتر دوا داده بود حالا مو پیش هم دوا رو نداشت که من استفاده کنیم براش. من در شفاخانه شخصی هم بردمش، در شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک معایناتش اگه برای ما رایگان بکنه دیگه تمام دوا ماهش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
سازمان میری جنسی در گزارش ماه جون خود گفته است که بیش از 70% افغان ها به مراقبت های رایگان یا دائمی دسترسی ندارند. همچنین 3 نفر از 5 نفر قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند و برای تامین هزینه ها مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی های خود می شوند. و 1 نفر از هر 4 نفر نیز به دلیل مشکلات مالی عمل جرایی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده است.